شما همراهان خوب رادیو اقتصاد، تلفن 27-86-2098 در خدمت شما عزیزان هست برای ارتباط با شبکه رادیویی اقتصاد. اما در فرصت پیش رو شنونده اقتصاد در سالی که گذشت باشید.
مرور رویدادهای بازارهای اقتصادی،
تصمیم اقتصاد کشور،
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت. اقتصاد در سالی که گذشت.
به نام آنکه هم یاد است و هم یادگار، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود. خوش آمدید به رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. با افتخار دهمین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. جا داره که در همین سرآغاز برنامه سال 1403 رو، نهمین روز اون رو، خدمتتون تبریک و شادباش عرض بکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داشته باشیم در این ماه پرخیر و برکت، ماه مبارک رمضان. در هر برنامه از مجموع برنامه اقتصاد در سالی که گذشت، برنامه‌ای که از آخرین روز 1402 خورشیدی تقدیم حضورتون شد، با شما همراه بودیم و یک بخش و یک جنبه از اقتصاد کشور رو واکاوی کردیم، دورنمای اون رو برای امسال سال 1403 ترسیم کردیم و امروز هم سراغ یک بخشی دیگر، بخشی بسیار اثرگذار از اقتصاد ایران خواهیم رفت. در میان شما شنونده های رادیو اقتصاد و اقتصاد در سالی که گذشت، شاید کسانی باشند که بخوان برنامه های قبلی ما رو بشنوند. این گروه از دوستان رو دعوت میکنم تا سری بزنن به تارنمای رادیو اقتصاد به آدرس radioeqtesad.ir، جستجو بکنن نام برنامه رو، برنامه اقتصاد در سالی که گذشت، تا امکان دریافت و شنیدن برنامه های قبلی براشون میسر بشه. از حوزه نفت و پتروشیمی گفتیم، از بازار سکه، طلا، ارز یادمه که صحبت‌هایی رو داشتیم، بازار خودرو و بازار مسکن رو همون روزهای نخست بهار بهش پرداختیم، همینطور از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده هم صحبت‌هایی انجام شد. حوزه کشاورزی رو هم که همین به تازگی در اقتصاد در سالی که گذشت تحلیل و بررسی کردیم. اما امروز یک بخش بسیار مهم از اقتصاد هر کشور، اما بخش مشارکتی برنامه. از شما شنونده های عزیز اقتصاد در سالی که گذشت میخوام که با ما همراه باشین و پیامک ارسال بکنید به 30000 3637 و برامون بنویسید که مهمترین خبر، مهمترین رویدادی که در سال قبل توجه شما رو در حوزه اقتصاد برانگیخت چه خبری بوده. میتونه از بازارهای مختلف باشه، اما شاخصترین خبر رو پیامک بکنید به 30000 3637.
FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت.
اقتصاد در سالی که گذشت.
ارتقای نظام سلامت. ناترازی های بخش پولی و بانکی. مهار پایدار تورم. تحقق رشد اقتصادی 8%. نرخ تورم تک رقمی. اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی. با عناوینی که خدمتتون بیان کردم فکر میکنم مشخص شد که امروز بنا رو بر این گذاشتیم که به سراغ چه بخشی از ابعاد مختلف و گوناگون و مهم اقتصاد کشور بریم. بله، سند چشمنداز، سندی که از سال 1384 آغاز به کار اون رو شاهد بود.
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت.
در این بخش از برنامه امروز که از سند چشمنداز در کشور خواهیم گفت، همراه میشیم با جناب آقای امیر شایان مهر، جانشین سردبیر بخش اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، تا مهمترین عناوین و شاخصترین اخباری رو که در سال گذشته داشتیم در همین حوزه سند چشمنداز و برنامه‌های توسعه‌ای رو با ایشون مروری داشته باشیم. جناب آقای شایان مهر عزیز، عرض سلام و ادب، تبریک سال 1403 و آرزوی قبولی طاعاتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مینایی و همچنین همه شنوندگان عزیز این برنامه و تبریک عرض می‌کنم حلول سال نو رو، و امیدوارم که انشالله سال خوبی رو شروع کرده باشند و تا به انتها همچنان با خوشی و سلامتی ادامه پیدا بکنه، و آرزو میکنم طاعات و عبادت همه عزیزان در این ماه عزیز هم قبول درگاه الهی واقع بشه.
با تغییر و تحولاتی که داشتیم، امسال سال 1403 سال اول اجرای برنامه هفتم است و یه سری حالا وجه تمایزهای نسبت به برنامه قبلی داره. از زبان شما بشنویم آنچه که بوده و همینطور بررسی بکنیم سند چشمنداز رو.
خواهش میکنم. خب همونطور که گفتید، به هر حال برنامه‌های 5 ساله یک بخشی از یک سند کلی‌تر به نام سند چشمنداز 5 ساله ما که در من در سال 18 همش هستیم، یعنی سال 1384 آغاز شد و قرار است سال 1404 به در واقع حالا اهدافی که تو این سند مشخص شده برسیم. خب در بعضی از بخش‌ها توفیقاتی حاصل شده، در بعضی بخش‌ها هم اتفاق خاصی نیفتاده یا آنطور که پیش بینی میشد به هدف در واقع نائل نیامدیم. اما من امروز میخوام راجع به یه موضوع بحث کنم که به نظر من آینده اقتصاد ایران بسیار به اون وابسته است.
چه موضوعی؟
و هم بخش ترانزیت و بازیابی نقش جمهوری اسلامی ایران در حمل و نقل کالا در منطقه و جهان.
بله،
همچین عنوانی براش اطلاق کرد.
یکی از بخش‌های بسیار مهم سند چشمنداز هم هست.
بله،
اتفاق
بله، یکی از بخش‌های مهم بوده و ما قرار بوده که سهممون رو در ترانزیت کالا و حمل و نقل کالا در سال 1404 در منطقه و جهان افزایش بدیم و یک بخش اعظمی از در واقع رشد اقتصادیمون که یک اقتصادی کشورمون رو به این موضوع گره بزنیم. خب از زمانی که در واقع دولت 13 اومد سر کار، این موضوع به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شد و توسعه خطوط ریلی و همچنین توسعه حمل و نقل دریایی و حالا بعدش حمل و نقل هوایی و حالا اتصالات جاده‌ای ما در دستور کار قرار گرفت. سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این زمینه رخ داد که سال 1402 یعنی سال گذشته ما نتایج اون رو محسوس دیدیم. آمار 9 ماهه سال 1402 نشون میده که ما 15% در زمینه ترانزیت کالا در سال 1402 رشد داشتیم. ما در همین بازه زمانی در واقع کالای نفتی و غیر نفتی مون نسبت به سال 1401 7.42% این نفتی هاست و غیر نفتی ها 6.3% رشد داشته. و به طور کلی و میانگین کلی ما نسبت به سال قبل از 1402 یعنی 1401 3.5% کل ترانزیت کشور ما افزایش داشته و در واقع در مجموع 6,539,374 تن کالا در 9 ماهه سال 1402 از کشور ما ترانزیت شده که خب همونطور که عرض کردم خدمتتون نسبت به سال 1401 15% رشد داشته و از نظر در واقع حالا منابعی که برای ما تأمین کرده و درآمدی که حاصل کردن 28% ما از این محل افزایش درآمد داشتیم که اتصال خطوط ریلی ما به خطوط ریلی کشورهای منطقه مثل حالا ترکمنستان از اون ور به آذربایجان و ارمنستان از این ور، حالا بحثی که هست که ما خط ریلیمون رو به بصره و عراق متصل کنیم و حالا خواف که به افغانستان که قبلا ما متصل شدیم، اینها در مجموع اثر خودش رو گذاشته و باعث شده که این دستاورد از سال 1402 رخ بده. تو بحث ترانزیت اگر ما نقش خودمون و جایگاه خودمون رو پیدا نکنیم و در واقع حالا صاحبان کالا یک مسیر جایگزین رو پیدا بکنن، خیلی سخت هست که اینها رو متقاعد کنیم که برگردن و از مسیری که ما بهشون پیشنهاد میکنیم استفاده بکنن. و باید تا قبل از این که در واقع کشورهای دیگه مسیرهای دیگه جایگاه ما رو بگیرن، ما سهم خودمون رو از این بازار بگیریم. یعنی ما تا امروز اگر در کلان معاملات اقتصادی دنیا نقش آفرینی میکردیم، به دو واسطه ما این کار رو میکردیم. یکیش این که یک بخشی از انرژی دنیا و سوخت دنیا و نفت دنیا رو تأمین میکردیم و بحث بعدی که بود که یک بخش از امنیت، به دلیل ما اشرافی که بر تنگه هرمز داشتیم، امنیت انرژی دنیا رو دست جمهوری اسلامی بود و ما تأمین میکردیم. الان به دلیل اینکه امریکایی‌ها وابستگیشون و غربی‌ها وابستگیشون به نفت خاورمیانه کم کردن، باعث میشه که خیلی دیگه براشون اصلا اساساً امنیت نفتی که از تنگ هرمز رد میشه مهم نباشه. به همین دلیل هم هست که عربستانی‌ها هم این فضا رو درک کردن و میدونید که اومدن رابطه‌شون رو با ما بهتر کردن. از طرف دیگه خیلی اونجوری دیگه به قول آقای ترامپ گاو شیرده آمریکایی‌ها نیستن امروز. از طرف دیگه بعد از تحریم‌های نفتی ما درست امروز نفتمون رو به روش‌های مختلفی با دور زدن تحریم داریم می‌فروشیم، ولی چون رسمی نمی‌فروشیم جایگاهمون رو تو اوپک از دست دادیم و به این معنا ما دیگه الان خیلی نقشی در تأمین انرژی دنیا هم نداریم، حداقل رسمی نداریم. پس به همین واسطه ما جایگاهمون رو در کلان معاملات اقتصادی دنیا داریم هم به دلیل وجود تحریم‌ها و حالا اتفاقایی که عرض کردم خدمتتون که بوزه نفت شیل و در واقع حالا کم شدن وابستگی آمریکایی‌ها به نفت خاورمیانه و منطقه غرب آسیا و اینها، ما داریم کم کم این نقش خودمون رو از دست میدیم و الان باید ما یک فضای دیگری تأمین کنیم برای اینکه جایگاه خودمون رو در این کلان معاملات اقتصادی دنیا پیدا بکنیم که نتوانند ما رو به راحتی حذف کنند، ما رو به راحتی تحریم کنند و چشم دنیا نتوانه به راحتی روی کشور جمهوری اسلامی ایران بسته بشه. و تنها راهکار این مسئله که ما همچنان جایگاه خودمون رو در معاملات اقتصادی دنیا حفظ کنیم ترانزیت کالاست و همین مسیری که شاید نزدیک 3-4 هزار ساله، یعنی نقشی که 3-4 هزار سال ما تو دنیا داشتیم ایفا میکردیم و حالا شاید سالهای اخیر یه ذره کمرنگ
مقفول موندیم
و ازش. اون هم بله. نقش ما در اتصال غرب و شرق دنیا و شمال و جنوب دنیا به همه، ما نقطه مرکزی هستیم که بهترین مسیر، این که همه گفتن بهترین مسیر حمل کالا از شرق به غرب و برعکس و از شمال به جنوب و برعکس ما هستیم. یعنی کشورهای حوزه اوراسیا و روسیه اگر بخوان محصولاتشون رو به آبهای آزاد منتقل بکنن، تنها راه
لاجرم هستن از ایران عبور بکنن.
چینی ها اگر بخوان کالاهاشون رو به غرب منتقل کنن، بهترین مسیر ما هستیم. و این رو دشمنان ما هم فهمیدن و دارن تلاش میکنن که مسیرهای جایگزین رو بگذارن که ما نتوانیم این نقش خودمون رو ایفا بکنیم. تنها راهکارش اینه که ما پیش از این که اونها بخوان برای ما تصمیم بگیرن، ما خودمون با دست خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم و این که شبکه ریلیمون رو تکمیل کنیم، اتصالش رو به شبکه‌های ریلی منطقه خیلی سریع‌تر انجام بدیم که وقتی دیگه این مسیر جا افتاد برای صاحبان کالها، هیچ کس نمیتواند ما رو و چشمش رو روی ما ببنده.
نادید بگیم.
به همین دلیل این مسئله بسیار اهمیت داره. من خب حالا به واسطه حال کار خبرنگاری ناکی میکنم با آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، با وزیر راه و با مسئولین کشور که بارها راجع به موضوع صحبت کردیم، اونا هم این مهم رو درک کردن و خیلی فشرده، یعنی من جرات میگم خود آقای مخبر من گفتن در یک سفری که برای کشور آفریقای رفته بودیم، گفتن ما مثلا شاید در هفته 3 جلسه فقط برای بحث در واقع حالا تامین منابع ایجاد راهکارهای مختلف که ما هرچی سریعتر این شبکه‌های ریلیمون رو تکمیل بکنیم و اتصالش رو انجام بدیم که انشالله ما بتونیم نقشمون رو در حمل و نقل کارا هم در منطقه هم در جهان پیدا بکنیم که انشالله امیدوارم سال 1403 سال خوشی امنی در این زمینه برای ما باشه.
انشالله. به درستی فرمودین توسعه در کنار تسریع شبکه ریلی کشور. چرا از بحث ترانزیت صحبت کردن جناب آقای شایان مهرجانشین سردبیر بخش اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؟ یکی از بخش‌های بسیار مهمی هست بحث زیرساخت‌های حمل و نقل ترانزیت کشور، گمرکات که در سند چشم‌انداز هم دیده شده و طبق آمار و ارقامی که اشاره کردن کمی جا موندیم از اون چیزی که باید الان در سال 18-19 این سند اونجا قرار داشته باشیم. و به درستی بحث حمل و نقل دریایی رو بهش اشاره کردین. با توجه به 7 استان دریایی کشورمون، ساحلدار کشورمون، بله، اقتصاد دریا محور هم خیلی جای کار داره. متشکرم از شما جناب آقای شایان مهرجانشین.
من فقط یه نکته اگر اجازه بدید پایان عرضم خدمتتون عرض کنم، اونم حالا فرمودید ما الان از نظر حالا اصطلاحا میگن ترانزیت هیبریدی، یعنی بله، کالایی که حالا یه بخشش رو در واقع دریایی در واقع هم بشه، بخشش زمینی هم بشه، بخشش ریلی هم بشه، ما از این در این زمینه هم مزیت‌های بسیار زیادی داریم، چون ما در واقع تنها بندر اقیانوسی هستیم داریم در چابهار، بله، که میتواند آبهای آزاد رو به کشورهای حوزه اورازیا و شمالی ما متصل بکنه و از این بابت هم مزیت‌های بسیار زیاد داریم. و اینکه اگر ما در واقع مثل عرض کنم اینجوری مثال بذارم، مثل یه مغازی های خونه ای هست که بیفته سر چهارراه چقدر ارزشش زیاد میشه، بله، چقدر در واقع حالا اصطلاح بازاری ها میگن پاخورش میشه، بله. ما هم اگر جایگاه خودمون رو در ترانزیت کالا پیدا بکنیم قطعا توسعه هم باش میاد، یعنی اون شرکتی که میاد میخواد کالاشو مثلا الان قزاقستانی‌ها پنبه دارن میخوان بیارن صادر کنن، میارن توی جزیره کیش ما، توی جزیره قشم ما، اونجا کالاشون رو دپو میکنن، خریدارای خارجیشون میان اونجا محصولاتشون رو میبینن و بعد اونا میان اینجا کالا رو میبینن، قرارداد میبندن و بعدم صادر میشه همونجا. خب اون آدمی که اون تاجری که از کشور اروپایی میخواد بیاد مثلا پنبه قزاقستان ازبکستان بخره، نیاز به هتل داره، نیاز به خدمات گردشگری داره. خب اینا باعث میشه که در کنارش هتل تأسیس بشه و در واقع چیزای گردشگری ما رو اشتغال آفرین کنه. خب میگم ترانزیت فقط اینه که یک کالا بیاد بره،
دقیقا.
با خودش خیلی توسعه، خیلی پیشرفت و خیلی زمینه های اشتغال و کارآفرینی و رشد اقتصادی رو میاره.
بسیار عالی، بله. به درستی بندر استراتژیک چابهار رو از قلم نندازیم در دهانه اقیانوس هند و نقش اون از منظر اقتصادی. متشکرم از شما جناب آقای شایان مهر گرامی، ارادتمند، به خدا میسپارمت.
قربان شما،
خدا نگهدار.
صعود و سقوط، مجله خبری تحلیلی، رادیو اقتصاد. اقتصاد در سالی که گذشت تا 13 فروردین 1403
در برنامه هفتم. خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. در نهمین روز از فروردین سال 1403 خورشیدی میزبان لحظات بهاری شما هستیم. دهمین برنامه از مجموعه برنامه تحلیلی خبری اقتصاد در سالی که گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. میخوام شما شنونده های عزیز هم همراهی و مشارکت داشته باشین و ارزیابیتون، تحلیلتون از اهمیت و تأثیر برنامه های توسعه‌ای، همینطور سند چشمنداز در اقتصاد کشور رو در سالی که گذشت رو پیامک بکنید به 30,036,37. در برنامه امروز هم همراه هستیم با دوست عزیزم آقای دکتر احمدی فرد که در استودیو حضور دارن. در بخش کارشناسی این برنامه گفتگوی تخصصی و تحلیلی ایشون رو با کارشناس مربوطه خواهیم شنید، اما قبل از اون خودمون هم کلام خواهیم شد. سلام به شما آقای دکتر محسن احمدی فرد گرامی که با ما.
سلام آقای مینایی عزیز، وقتت بخیر. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت در خدمت شما هستم. عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان خوبم، یک بار دیگه سال نو رو تبریک میگم خدمتشون و امیدوارم که طاعت و عباداتشون هم مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. از ابعاد مختلف اقتصاد گفتیم، از حوزه نفت و پتروشیمی، سکه، ارز، طلا، خودرو، بازار سرمایه، حوزه مسکن، مباحث مختلف رو گفتیم. همه اینا شاید ذیل برنامه‌های توسعه و سند چشم‌اندازی که تعریف شده از دهه‌ها پیشتر قرار بگیره، به عنوان چهارمین سند چشمنداز 20 ساله کشور یاد میشه. یادم آخرین روزهای اردیبهشت 1402 بود که برنامه هفتم بهش میگن چهارمین سند چشمنداز 20 ساله کشور رونمایی شد. یه نگاهی بیاندازیم به آنچه که پشت سر گذاشتیم و حالا آن چیزی که قراره از امسال سال اول اجرای برنامه هفتم شاهد اون باشیم، سال 1403.
بسیار عالی. واقعیت اینه که آقای مینایی تا قبل از برنامه هفتم در کشور ما عمدتاً سند آرزوهای دولت‌ها بود، یعنی دولت‌ها می اومدن بر اساس آنچه که خودشون دوست داشتن اتفاق بیفته، رقم بخوره، می نوشتن. این ادعا رو می تونیم با توجه به اجرای 30-35% برنامه های گذشته در واقع بر اون تأکید بذاریم و بگیم که این ادعای بیراهی نیستش. در هفتمین برنامه کشور که دولت 13 در واقع اون رو نوشته، نکته‌ای که مورد توجه قرار گرفته و در صحبت‌های این عزیزان و مسئولین ما مشاهده می‌کردیم و می‌دیدیم این بود که تلاش کرده بودن تا آسیب شناسی برنامه‌های قبل رو داشته باشن. یعنی 6 برنامه که ما گذرونده بودیم رو آسیب شناسی کرده بودن و با در نظر گرفتن اهداف غیر واقع گرا،
بله،
به جای اهداف واقعی در واقع سند برنامه هفتم نوشته بودن و تنظیم کرده بودن با مسیر اولویت‌های جدید اقتصاد کشور. این برنامه در سال 1403 سال اولش هست و اجرا میشه. گفته میشه که تفاوت‌ها رو میخوام بگم با برنامه‌های قبلی، به امکانات و توانمندی‌های کشور توجه ویژه‌ای شده و بر اساس امکانات و توانمندی‌ها تنظیم شده که این اتفاق خوبی است. یعنی ما نیومدیم یک آرزوی غیر واقعی رو ببینیم و بعد بیایم بر اساس اون بخوایم بگیم خب امکانات ما اجازه نداد که به این هدفی که در نظر گرفته بودیم که شبیه یک آرزوی غیر واقعی بود دست پیدا بکنیم. اینها تلاش کردن که این اتفاق رقم نخوره. بحث بودجه رو خیلی بهش توجه کردن، بحث تورم مورد توجه قرار گرفت، رشد تولید هم که در همه برنامه ها بود واقع بینانه تر مورد تاکید قرار گرفت و همه کارشناسان معتقد هستن که نقطه قوت برنامه هفتم واقع بینانه نگاه کردن به شرایط اقتصادی کشور بود. ظرفیت اقتصادی خوب در داخل کشورمون مورد توجه قرار گرفت برای حل مشکلات اقتصادی، رفع ناترازی‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام که دیده شده. بحث مهار تورم، رشد تولید، رشد اقتصادی که اهداف مختلفی است که در واقع به اون توجه شده با تلاش برای پیشگیری از بروز کسری بودجه.
بسیار عالی، بسیار عالی. آشنا شدیم با سند چشم‌انداز، وجوه تمایز اون رو بررسی کردیم نسبت به برنامه‌های دوره قبل. یکی از وجه‌هایی که میشه مشخص به اون پرداخت توجه به بحث تأمین مالی هست، این تغییر ارتباط مالی دولت با شرکت‌های مختلف مثل شرکت نفت و همینطور تغییر نوع ورود و نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد خودش جزو مباحثیه که میتونیم امروز خصوصا در بخش گفتگوی کارشناسی برنامه به اون بپردازیم. بعد بررسی بکنیم توی اقتصاد که علم تخصیص بهینه منابع کمیاب هست، هدف از برنامه ریزی های اقتصادی هم در سطوح مختلف هم در سطوح تخصصی چی هست؟ بهینه مصرف کردن منابع هست و امیدواریم که با تقویت نظام برنامه ریزی کشور و با کاهش عدم قطعیت عوامل خارجی نظام اقتصادی، برنامه هفتم به ویژه در رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها تحقق پیدا بود.
در برنامه هفتم گفته میشه که ما میتونیم آثار این برنامه رو اندازه‌گیری بکنیم و میزان موفقیت این برنامه رو بسنجیم و این میتونیم بگیم که یکی از مهمترین تفاوت‌های برنامه هفتم با برنامه‌های قبلی است. در کنار اینکه خیلی بسیار واقع‌بینانه دیده شده، قابل سنجش و اندازه‌گیری هم هست و امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره.
چقدر خوب، خودش امتیاز بسیار خوبی هست که بسنجیمش برای دورهای بعدتر. کاش میشد دسترسی پیدا بکنیم و سنجیده بشه آمارهای شش دوره قبلی، ولی همین هم اتفاق بسیار خوبی هست. بریم به سراغ بخش دیگر در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بررسی لایحه برنامه هفتم شماره 89 حوزه اشتغال به شماره مسلسل 19351 عنوان کرد: ماده شماره 6 متمرکز بر رویکرد حمایتی اشتغال زایی و تأمین معیشت از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر پرداخت منابع ارزان قیمت است که با تحقق رشد 8% اقتصاد در برنامه سازگاری ندارد. همچنین با توجه به خلأ فصل اشتغال نسبت به رویکرد توسعه اشتغال و عدم توجه به رفع چالش‌های مبهم بازار کار از قبیل سهم بالای اشتغال غیر رسمی، عدم توازن منطقه‌ای، فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، ارائه پیشنهادهای الحاقی در این موارد می‌تواند در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال مؤثرتر باشد. همراه میشیم با کارشناس اقتصادی آقای محمد طاهر رحیمی. آقای رحیمی سلام به شما، طاعات و عباداتتون قبول باشه، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، عرض خدا قوت خدمت شما و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاس از شما. سند چشم‌انداز موضوعی هست که آقای دکتر احمدی فرد در ادامه با حضرت علی گفتگو خواهند داشت.
آقای رحیمی سلام، وقتتون بخیر، سال نو رو بهتون تبریک عرض می کنم، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و خوشحالم که در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت با شما همراه هستم. امسال سال 1403 سال اول اجرای برنامه هفتمه و بجاست از زبان شما بشنویم آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته در حوزه اقتصاد. در خدمتون هستیم.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام و خدا قوت دارم. ببینید، ما وقتی که از برنامه های صحبت میکنیم و اساساً وقتی که از توسعه در اقتصاد صحبت میکنیم، مهمترین در واقع شرط، به عبارتی شرط لازم و زیر ساختی مخصوصا در ابعاد اقتصادی برای هر کشوری، ایجاد ثبات اقتصادیه. یعنی کشوری میتونه خودش رو در مسیر توسعه اقتصادی قرار بده که تلاش بکنه با برنامه‌های مشخص ثبات رو به اقتصاد برگردونه و یه ثبات اقتصادی بلند مدتی رو برای اقتصاد فراهم بکنه.
بله.
این ثبات اقتصادی ویژگی که برای اقتصاد در مقام میاره اینه که اقتصاد رو پیش پیشبینی پذیر میکنه. نظام اقتصادی رو برای عاملان اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران، برای تولید کنندگان، برای